خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب قرار شد که ما چند جلسه پیرامون فلسفه فقه، البته با تأکید بر فلسفه فقه سیاسی اجتماعی داشته باشیم، مباحثی که درباره فقه و درباره فقه سیاسی اجتماعی است. در این جلسه که اولین جلسه است، یه سری مفاهیم و اصطلاحاتی رو باید توضیح بدیم که در نوع ورود ما به فلسفه‌های مضاف، مضاف به علوم، راهنمایی کنن ما رو که چطور وارد بشیم و چگونه اون دانش مضاف الیه رو ببینیم. اولین مطلب این است که اصلا فلسفه در اینجا به چه معناست. تعاریف مختلفی برای فلسفه ذکر کردن. ما مجموعه تعاریف متفکران اسلامی، فلاسفه اسلامی رو در کتاب فلسفه، فلسفه اسلامی ذکر کردیم، از کندی تا فیلسوفان معاصر توضیح دادیم که فلسفه رو چگونه تعریف کردن. البته بلکه از قبل از کندی، چون فلاسفه ما در تعریف فلسفه از ارسطو تأثیر پذیرفتن، ما تعریف فلسفه و تعاریف فلسفه رو از ارسطو اونجا ذکر کردیم. ارسطو 6 تعریف برای فلسفه داره که ما تقریبا در یه جمع‌بندی که کردیم به همین تعریف رایجی که امروز هست رسیدیم. یعنی فلسفه دانشی است که از عوارض وجود به ما و وجود بحث میکنه. بعضی ها این قید رو هم اضافه کردن، از جمله این قید از ابن سینا به بعد هم شروع شده، یعنی اضافه شده که فلسفه دانشی است که از عوارض وجود به ما و وجود قبلا یسیر ریاضیان و طبیعیان بحث میکنه. چون فلسفه اسلامی یه طبقه بندی برای علوم پذیرفته بودن که در این طبقه بندی هم باز از یونانیان تأثیر پذیرفتن، ولی این که فلسفه به معنای عام رو که همه علوم رو شامل می شد تقسیم می کردن به فلسفه نظری یا حکمت نظری و فلسفه عملی یا حکمت عملی. البته ارسطو تقسیمش ثلاثیه، فلسفه رو به نظری و عملی و شعری یا تولیدی یا به تعبیر خودش تخنه تقسیم میکنه، همون تکنیک، یعنی علومی که جنبه کاربردی داره. ولی این تقسیم ثلاثی از ارسطو که وارد فلسفه اسلامی شد، این شد تقسیم شد ثنائی. حالا چرا؟ ما یه توجیهاتی کردیم در اون کتاب، میتونید مراجعه کنید. در این طبقه بندی علوم که فلسفه به معنای مطلق علوم، مطلق علوم بشری تقسیم میشه به نظری و عملی، هر کدوم از اینا تقسیماتی دارن. فلسفه نظری عبارت بود از اخلاق که رابطه انسان با خودش است، تدبیر منزل یا بحث اقتصادی خانواده که رابطه انسان با خانوادهش است، و سیاست مدرن که رابطه دولت با مردم یا مردم با دولت. فلسفه نظری هم تقسیم میشد به الهیات، ریاضیات و طبیعیات، که طبیعیات رو میگفتن فلسفه سفلا، ریاضیات رو میگفتن فلسفه وسطا، الهیات رو میگفتن فلسفه علیا یا فلسفه اعلا. بعد این الهیات رو تعریف میکردن به عنوان فلسفه، چون فلسفه یه معنی خاص داشت، یه معنی عام داشت. معنی عام علوم بشری بود، معنی خاص فلسفه همون الهیات بود که الهیات اهم از امور عامه و الهیات من ملن اخص. میگفتن این دانشی است که از عوارض موجود به ما هو موجود بحث میکنه، از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکند. این قید رو از کردم اولین بار ابن سینا آورده، بعد دیگران هم پذیرفتن، ملا صدرا حتی پذیرفته، ولی به علامه و به علامه که میرسید یا استاد مصباح در کتاباشون مثل بدای نهای آموزش فلسفه میبینید این قید رو دیگه حذفش کردن. ولی اون بزرگان این قید رو آوردن، گفتن عوارض موجود به ما و موجود قبل ان یسیر ریاوی او طبیعی، حالا با این مضمون، این فلسفه از عوارض وجود به ما و وجود بحث میکنه، موضوعش وجود به ما و وجوده یا موجود به ما موجود و منظور واقعیته، واقعیت به ماهیه هیه قبلا یسیر ریاضیان و طبیعی. یعنی چی قبلا ریاضیان و طبیعی؟ یعنی این که شما از اصل وجود که بحث میکنید، احکام اصل وجود رو میگید، مثلا وجود اصیل، وجود مشکک، وجود بدیهی الاخر، بعد تقسیمات وجود رو بحث میکنید، مثلا میگید وجود مثلا یا ذهنیه یا خارجی، یا علت یا معلول، یا حادث یا قدیم، یا متقدم یا متأخر، یا واجب یا ممکن، بعد تقسیم میکنید ممکن رو به جوهر و عرض، بعد عرض رو جوهر خب مصادیقی داره، عقل، نفس، اینا مصادیق جوهرن، عرض هم باز مصادیقی داره مثل کم، کیف، الاخر، وقت کم رو تقسیم میکنن به کم متصل و کم منفصل، میگن کم منفصل عدد است، کم متصل عرض کنم خدمتتون سطح جسم تعلیمیه. خب جوهرم یکی از اقسامش عقل، نفس، یکی از اقسامش جسمه، که جسم اقسامی داره، جسم طبیعی یکی از اقسامش است. خب این تقسیم رو تا کجا ببریم جلو در فلسفه؟ میگه تا اونجا ببرید که به موضوع ریاضی و موضوع طبیعی برسید. وقتی اینجا که رسیدید، یعنی ثابت کردید جسم طبیعی هست، ثابت کردید عدد و سطح و جسم تعلیمی هست، دیگه اینجا توقف کنید، دیگه به اقسام و عوارض جسم طبیعی و جسم تعلیمی و عدد نپردازید، اینا رو بذارید طبیعیات و ریاضیات بهش بپردازن. این در واقع تا اونجا بحث کنید که ریاضی نشود طبیعی نشود. این قید رو برای این جهت آورده و این قید از قید لازمی هم هست، قید لازمیست بر اساس این طبقه بندی. خب بنده البته به این تعریف و این چون تعریف مبتنی بر این طبقه بندی است، وقتی این طبقه بندی به هم بخوره تعریفم قاعدتا آسیب می‌بینه، لذا ما به یه تعریف جدیدی از فلسفه رسیدیم و گفتیم فلسفه دانشی است که از عوارض وجود انضمامی انسان بحث بکنه، و حالا یه کار ندارم اون تعریف رو، نمیخوام الان اثباتش بکنم، و خواستی به اون کتاب فلسفه فلسفه اسلامی مراجعه کنید. ولی نکته‌ای که از اینه که ما وقتی میگیم فلسفه عوارض وجود به ما وجود از قبلا یسیر ریاضی و طبیعی، مقصود این فلسفه اولاست، و این تعریف از فلسفه با فلسفهی که ما الان میخواییم دربارش بحث بکنیم که فلسفه مضاف به علومن، مثل فلسفه مثلا علم فقه، این متفاوته، این مشترک لفظی خواهد شد. بله قاعدتا ما وقتی فلسفه رو به یک علمی اضافه میکنیم، میخواییم درباره اون علم بحث بکنیم، اما دیگه هستیش بحث از وجود به ما و وجود نیست. توجه دارید اینجا من اینو عرض کردم تا این سنخ تعاریفی که در فلسفه اسلامی هست یا فلسفه ارسطو هست یا بعضی تعاریفی که در فلسفه غرب هست، این ارتباطی با بحث ما که فلسفه‌های مضافه مضاف علوم هست نداره. بله بعضی ها گفتن فلسفه دانشیست عقلانی، دانشیست تحلیلی، دانشی است که به موضوعات کلان با روش عقلانی بحث میکنه. بعضی فلسفه‌ها اینطور تعریف کردن، یعنی تعریف فلسفه به موضوع نکردن، به کار کرد، به فعالیت تعریف کردن، به روش تعریف کردن. خب فلسفه دانشی است عقلی، خب ریاضیات هم دانشی است عقلی. اما وقتی میگید فلسفه دانش عقلی یا عقلانی است که به مباحث کلان میپردازد، یه مقداری خب دایره از ریاضیات خارج میکنه و دایره تنگتر میشه. و این تعریف عام بله میتونه شامل فلسفه های مضاف به علوم هم بشود، توجه دارید. من اینجا اجازه بدید وارد این نکته هم بشم که فلسفه وقتی اضافه می شود، یه وقتا اضافه میشه فلسفه به امور، یه وقتا اضافه میشه فلسفه به علوم. یعنی یه وقت فلسفه اضافه میشه به فکت، به یک واقعیت. حالا یه وقت واقعیت ذهنیه، یه وقت واقعیت خارجیه، یه وقت واقعیت حقیقیه، یه وقت واقعیت اعتباریه. مثلا وقتی میگید فلسفه معرفت، الان این مضاف الیه فلسفه معرفت، معرفته، یه واقعیت ذهنی است. وقتی میگید مثلا فلسفه انسان، اضافه شده به انسان که انسان یه واقعیت خارجی است. وقتی میگید فلسفه انسان یا معرفت، انسان و معرفت یک واقعیت حقیقی هستن، اعتباری نیستن. اما وقتی میگید فلسفه حکم، حکم یه امر اعتباری است. فلسفه زبان، زبان یه امر اعتباری است. یعنی این واقعیت هایی که مضاف الیه فلسفه هستن، گاهی اوقات ذهنی هستن، گاهی اوقات خارجی هستن، گاهی حقیقی هستن، گاهی اوقات اعتباری هستن. ما به نظرمون باید همه فلسفه های مضاف به عموم همش بره در همون فلسفه متعارف، همین فلسفه‌ای که از عوارض وجود به وجود بحث میکنه. الان وقتی بررسی میکنید میبینید این فلسفه متعارف مباحثش عبارت است از فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه نفس، فلسفه خدا که همون الهیات به من الاخصه. یعنی اون چه الان در درون فلسفه اسلامی میبینید از ابن سینا تا ملا صدرا و حتی نو صدرا یا بعد ملا صدرا، فلسفه اصلی از فلسفه معرفت، فلسفه نفس، فلسفه خدا است. فلسفه اصلی یعنی اصل احکام اصلی و تقسیمات اصلی که جواهر و اعراض رو هم شامل میشن. درست این. اما امروزه فقط امور که هستی به معنای عام، معرفت، نفس و خدا تنها که نیست، خیلی امور دیگه الان هست که جا داره هستی شناسی بشون، مثل زبان، مثل حکم، مثل رسانه. اصلا رسانه چیست؟ هستی شناسی رسانه، هستی شناسی ارتباطات، هستی شناسی جامعه، هستی شناسی تاریخ. فلسفه وقتی هستی شناسی میکنه باید هستی این واقعیت ها رو توضیح بده. حالا این واقعیت ها حقیقی باشن یا اعتباری باشن، فیلسوف باید به این بحث ها بپردازه. یعنی در دل فلسفه متعارف، علاوه بر فلسفه هستی، فلسفه معرفت، فلسفه نفس، فلسفه خدا، بعد فلسفه رسانه، فلسفه ارتباطات، فلسفه جامعه، فلسفه تاریخ بحث بشود. فلسفه خلق که جمعش میشه اخلاق، نه علم اخلاق ها. فلسفه حق که جمعش میشه حقوق، نه علم حقوق. هستی شناسی حق، هستی شناسی خلق، هستی شناسی عرض کنم خدمتتون سیاست، سیاست به عنوان یک واقعیت خارجی، یعنی در واقع رابطه سیاسی، رابطه اقتصادی، اینا به نوعی واقعیت هم هستی شناسی باید بشه. بله، نه نه، این ها ببینید تو این، اینکه آیا تو همه این مباحث میگنجن، من جای تردیدم، لذا من آمدم گفتم فلسفه از انسان وجود عرض کنم خدمتتون از عوارض انسان بحث میکنه، از عوارض وجود انزمامی انسان بحث میکنه. توجه دارید؟ الو بعدن تماس میگیرید. توجه دارید؟ از عوارض وجود انزمامی بحث میکنه، وقتی وجود انزمامی تجزیه میشه به انسان و وجود، احکام کلی وجود و تقسیمات وجود اینجا میاد، بعد انسان عوارضی داره.
ماهیت من انسان
هم. بله؟
ماهیت
نه نه، منظورم واقعیت انسانه. این انسان
غیر وجودش؟
بله؟
غیر از وجود واقعیتش چیه؟
نه وجوده، ولی ما یه وجود عام داریم، یه وجود خاص داریم. ما این واقعیت خاص انسانی عوارضی داره که این عوارض شو وقتی بحث میکنیم تمام این فلسفه‌های مضاف به امور زیلش میگنجه. الان عرض کردم نمیخوایم بحث کنیم، برید کتاب مطالعه کنید بعدا اگر خواستید، چون از بحث اصلیمون دور میشیم. همه این فلسفه‌های مضاف به امور باید تو فلسفه متعارف بحث بشود همه. حالا اگه کسی میتواند همین تعریف رو حفظش کنه و همه این فلسفه‌های امور رو داخل این بگنجونه، ببنجونه. توجه، من عرضم اینه نمیشه این کار کرد. چرا؟ چون اصلا تقسیم بندی علوم عوض شده. پیشفرض این تعریف این تقسیم بندی علومه، الان تقسیم بندی علوم تغییر کرد، دیگه نمیشه گفت فلسفه نظری عملی و این اقسام، خیلی بحثای دیگه هست. توجه دارید؟ در کتاب روششناسی علوم اجتماعی که حتما دوستان باید تهیه کنن چون به بحث ما نیازش داریم، اونجا یکی از بحثی که من آوردم طبقه بندی جدیدی است برای علوم. یه گزارش مختصری دادم که طبقه بندی علوم از قدیم تا جدید چند تا دیدگاه هست، خیلی مختصر چون بسیار مفصله. بعد گفتم که طبقه بندی که با توجه به وضعیت امروز و بر اساس منطق، چون خود طبقه بندی منطق میخواد، سلیقه‌ای نیست، منطقی میخواد، بر اساس یه منطقی اونجا توضیح دادم که طبقه بندی علوم چیه. بر اساس طبقه بندی علوم ما معتقدیم همه این مباحث فلسفی ذیل این تعریف فلسفه ما میگنجه.
اون فلسفه متعارف نسبتش با این تعریف فلسفی شما چیه؟
نسبتش اینه که همه اون بحثات داخل تعریف ما هست، اما تمام این فلسفه مضاف امور دیگه که الان در این تعریف نمیگنجه اونجا میگنجه.
بحث
های متعارف
زیل اون
شاخه
وجود فلسفه
هست؟ نه نه، بعضی هاش هم زیل انسانه. مثلا انسان فلسفه، فلسفه معرفت، فلسفه ذهن، توجه دارید؟ وقت فلسفه خدا در، یا به تعبیر فلسفه دین که ما اینجا ذکر کردیم، بین وجود و انسان قرار میگیره. این ارتباط این دوتا، این فلسفه دین شکل پیدا میکنه.
اینو اونجا بحث کردید؟
همین رو آوردیم. بله بله بله، توضیح.
اگه اینا هستی مضاف باشن باید زیل بحث هستی مطرح بشن، چیزی غیر از این.
نه آخه شما
انسان مضافن یا هستی؟
نه توجه داشته باشه، همه هستی رو نمیتونید اینجا بیارید.
نکته
اینجاست،
پس این تعریف متعارف
اگر اگر ببین این هست، فلسفه هستی رو مثلا من دیگه جوار و اعراض و زیل این نمیارم تو فلسفه هستی. من میگم فلسفه هستی به ما هو هو، بحث از جواهر و بحث از اعراض که به ما هو هو نیست، به ما و به ما یه جواهر و به ما یه اعراضه. لذا ما جواهر و اعراض هم فلسفه جواهر رو جدا کردیم، فلسفه اعراض رو جدا کردیم. اینا ذیل فلسفه هستی من نمیارم. من تو فلسفه هستی فقط هستی به ما هو هو رو بحث میکنم. توجه دارید؟ دیگه در حالی که
جواهر اعراض از مسئله بودن فلسفی که نداره.
نه نه، مسئله فلسفیه، اساس مسئله فلسفیه تو کلی هست، اما توجه داشته باشید شما به گونه‌ای باید بحث بکنید که دیگه وارد مباحث علوم انسانی تو فلسفه نشید. چون اونا خوش رشته‌های جدایی هستن.
علوم انسانی اینا بحث نمیشه. نه دیگه.
آره دیگه اینا مبادی علوم انسانی هستن. خب حالا این فلسفه های امور که اینجا میگنجه در فلسفه متعارف باید جا بگیره، یه فلسفه علوم داریم که مضافون الی علم دانش، یعنی مجموعه گزاره‌هایی که یه دیسیپلین پیدا کردن، یک نظام معرفتی پیدا کردن بر اساس یک روش شناسی معینی، یک نظام مشخصی پیدا کردن. حالا این علوم وحدت و تغایرشون به چه هست؟ آیا به موضوعاتشون هست؟ به اغراضشون هست؟ به چی هست؟ همه اینا اتفاق میفته. باید بعضی علوم هستن تمایزشون به روش توجه دارید. مثلا تو حوزه علوم انسانی مثلا میگن علوم انسانی که روش تجربی دارن با علوم انسانی که روش غیر تجربی دارن، داره روش اینا رو از هم جدا میکنه. یه وقتا تمایز علوم به روش نیست، تمایز علوم ممکنه به موضوعات باشه، یه وقتا ممکنه به سنخیت مسائل باشه. همه اینا در تاریخ علم اتفاق افتاده. حالا به هر دلیل یا علتی که یه دانشی نظاممندش گرفته میشه از فلسفه اون بحث کرد. حالا این فلسفه علم یا فلسفه علوم چی هست؟
شما مبناهن تکثر رو اعتبار میدید وحدت رو هستی اینجا برعکس
چیو؟
مبنا خود تکثر رو هستی میدونید وحدت رو اعتبار
وحدت علوم رو؟ نه هیچ کدوم اصالت نداره، هیچ کدوم. یعنی آیا وحدت علوم اصالت؟ ببینید این وحدت و کثرت علوم عمده عامل برمیگرده به غرض، ولی ممکنه به موضوعات هم تماس پیدا کنه. یعنی چی غرض؟ یعنی مثلا فرض بکنید یه زمانی ممکنه معرفت شناسی که جزء فلسفه است به خاطر گسترشش که اجمیجایی به دانش مستقل بشه، توجه دارید؟ الان مثلا فرض کنید یه زمانی مباحث زبانشناسی جزء منطق بود، الان به نوعی دانش مستقل شده. ممکنه در آینده همین فلسفهی که ما داریم میگیم همه فلسفه های امور باید ذیلش بگنجه، ممکنه بعضی از اینا اونقدر گسترش پیدا کنه که بگن آن خود این باید بشه دانش مستقلی.
سیر اجتماعیش ارزم نیست، سیر اجتماعی که چگونه و چه کسانی به چه شیوهش بپردازن یه حرفه.
بله. آره نه ببینید میخوام عرض بکنم که این که بگیم کثرت اصالت داره یا وحدت، من میگم نه اصالت یعنی چی؟
میگه اصلا این علوم ماهیتاً با هم تفاوت داره و داخل در محدوده هم نمیشه. ملاک تمایز موضوع هم متفاوته، علم هم متفاوت شده، اینا تداخل ندارن اصلا. برای همین میگن کثرت اصیله، یعنی هر جای هر این علم است، هیچ تداخلی هم با این دیگر نخواهد داشت چون موضوعش تفاوت.
نه اصالت یعنی چی؟
یعنی که بین همین عرضی کردم دیگه، یعنی چون ملاک تحدیدش ملاک واقعیه اعتباری نیست، این موضوع خارجیه. این علم با تمام گزاره هاش حول این موضوع شکل گرفته، با علم
یعنی بیاد معتبر نیست.
شما نمیتونید گزاره
ها اصلا ببینید تشکیل علم اعتباریه.
نه تشکیل علم گزاره ها درسته، ولی این که
نه 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 از قصد دقت کنید. ببینید علم یه واقعیت هایی هست، با واقعیت که کار نداریم. مثلا فرض واقعیت فرس، بقر، شجر، اتم، مولکول، نمیدونم عناصر شیمیایی، اون که واقعیت. این که این واقعیت رو بشر کشف میکند، این هم کشف واقعی است،
اعتباری نیست.
تو نیست که بگه من الان اعتبار کردم مثلا فرض کنید وزن مثلا فلان جرم رو یا فلان مولکول رو مثلا اینطوری اعتبار کنم یا جوری دیگری. اینم یه امر حقیقی است. اما این که این گزاره ها رو در یک ساختاری قرار بدیم بشه بعد یک دانش،
همین دیگه. من همین عرض دارم، هر
این خود نفس دانش، این که مثلا ما چه گزارایی رو جمع کنیم به عنوان یه دانش، این امر اعتباری است.
همین میگم شما به مبنای خودتون دارید میگید، این که شما ملاک تمایز رو اعتباری دانستید، دانش هم چه اعتباری؟ ولی اگه گفتید ملاک تمایز حقیقیه،
نه من میخوام بگم حتی اگر ملاک تمایز رو موضوع بدانید، باز ترکیب اعتبار. چرا؟ چون اینکه شما چه موضوع رو انتخاب بکنید برای چه دانشی به دست شماست. نه ببینید، مثلا فرض بکنید، من الان میگم آقا وجود به ما و وجود، خب وجود به ما و وجود قبلا یه سری ریاضی نو طبیعی ها. نه من میگم وجود به ما و وجود قبلا یه سری ریاضی ها.
لكن موضوع علمی که حول اون موضوع شکل میگیره هیچ وقت با این یکی موضوع
متوجه هستم. عرض من اینه، این که چه موضوعی رو من انتخاب بکنم به ید معتبره.
این که اعتبارات، این که موضوع،
این که این آره
موضوع رو اعتبار نمیکنیم، موضوع رو انتخاب میکنیم.
نه میدونید اشکال نداره،
اعتباریات
انتخاب
بودنش،
انتخاب
اعتباری اینجا وجود نداره. گزاره‌های علم که کشفه، اعتباری نبود. موضوع هم که انتخاب شد اعتبار نشد.
نه چرا؟ نه ببین نه دقت کنید، نه خود موضوع رو که من خلق، ممکنه موضوع رو من خلق کنم، بعضی موضوعات اعتباری هم، بعضی موضوعات اعتباری هم، بعضی موضوعات حقیقی هم، با این هم کار نداریم. اما این که من انتخاب میکنم این موضوع رو، این به اعتبار منه. عقبه این انتخاب من یه اعتباریست که لحاظ کردم که آیا موضوع رو وجود به ما وجود بگیرم یا چیزی دیگری بگیرم، با این قید بگیرم یا با قید دیگری بگیرم. این دست منه. و لذا میتونید یه جور اعتبار بکنید، یه حقیقی تر از دانشی به نام فلسفه که سراغ ندارید. حالا این که میگم فلسفه دانش حقیقی است، چون برهانی است، توجه دارید، برهانیه. ولی این که این موضوع رو بگیریم و این مسائل رو حولش قرار بدیم، این قبض و بستش در اختیار تلقی است که من از موضوع گرفتم. یعنی من که میگم، یعنی اون جامعه علمی مثلا قبول کردن بگن وجود به ما وجود قبلا یه ریاضی او طبیعیه. اگر جامعه علمی، یعنی بحث شخصی نیست دیگه، جامعه علمی اگر اینو اعتبار نکرد، چیز دیگه رو اعتبار کرد، خب دایره علم یا توسعه پیدا میکنه یا ضیق پیدا میکنه. توجه دارید؟ لذا خود نفس دانش به عنوان یک نظام یه امر اعتباری است، چون ترکیب ترکیب اعتباری است، ترکیب ترکیب حقیقی نیست. ولو تمایز این علوم به هم دیگر رو ما بگیم تمایز این علوم یه تمایز حقیقی به این معناست که حالا که دیگه اعتبارش کنیم، خب نباید یه تداخل بیان باشه.
اون وقت نظر مقابل دیگه، اون نظر دیگه، این موضوعات به تمامی با تمام ابعادشون یه حقایق دوولشون شکل میگیره که این علم، این کلا اون بسته علم شماست. حالا شما چقدرش رو،
نه این که موضوع خودش یه واقعیت، درست، این که محمولاتش هم یه واقعیت هایی هن ما کشفشون میکنیم، درست. سوال من اینه،
من به کجاش نگاه کنم؟
نه سوال من اینه، این که به چه بخشی از این موضوع نگاه کنم، توسعه بدم یا زیر منه.
خب،
حالا و بعد
شما تکسر که اعتباری تصویر
من بگم غیر از این مگه خواهد تصوره؟
من بگم این عبارت اخرای وحدت دادن به اصالت دادن به وحدت علم، یعنی اینکه آقا شما گفتید آقا
نه اصالت ندادم به وحدت، خب چرا؟
خب میگم اینجوری میشه که عبارت داستان به این شکلی، موضوعاتی وجود دارن در عالم خلقت که ابعاد خیلی متعددی دارن، میدونیم یا نمیدونیم که این ابعاد کلشون گزاره های شکلی بوده، محمولاتی برای این موضوعات و ابعاد وجود دارن. مجموعه اینها یک کاسه علم، این در حال ما تو یه بحث های جایی بعضی وقتا مواسه که این تو همون بحث علم وحیانه، علم تولیدی، اون وقت حالا شما این که اینو کجاش نگاه کنید، به چه اعتبار این رو قید بزنید و جدا کنید از بقیه موضوعات، اون دیگه اون
اصلا همون علم تشکیل میده،
بخش اعتباریه،
همون علم تشکیل میده.
نه من اون کلام علمه.
نه ببینی
شما خیلی هاش اصلا بهش ممکن ما تخیل،
ببینی علم ببینید، علم که در خارج واقعیت نداره، علم یه امر اعتباری است در ذهن همه ما عالمانی که در اون رشته تخصص دارن، رو ما به ازایی که نده بگیم این علمه. توجه دارید؟ مجموع گزاراست و این مجموع گزارا ترکیب اعتباری هم دارن. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که من برای این علم چه موضوعی رو یا چه غرضی رو یا به تعبیری چه وحدتی رو برای مسائل در نظر گرفتم که اینا رو حول محور جمع کنم. این کاملا به اعتبار. بله؟ چی فهمیدی؟ نه، عرض من اینه که ببینید وقتی شما فلسفه رو به علم اضافه میکنید یک وظیفه دارید، وقتی فلسفه رو به یک واقعیت یه امری اضافه میکنید وظیفه دیگه دارید. فلسفه وقتی اضافه میشه به یه امر، هستی شناسی او رو کار میکنید، یعنی کارت هستی شناسی، یعنی اینجا فلسفه یعنی هستی شناسی. اما هستی شناسی رسانه، رسانه چیست؟ فقط ممکنه بگید خود تو همه علوم وقتی رسانه رو بحث میکنن اول تعریفش میکنن. نه، تو هستی شناسی ببینید مؤلفاش گفته میشه، نسبتش با انسان گفته میشه، خیلی تحلیل میشه. این هستی شناسی تحلیلی است، توجه دارید. ارتباطات چیه؟ من دیروز از قضا در پژوهشگاه ارتباطات و هنر یه سخنرانی داشتم تحت عنوان نقش حکمت متعالی بر علوم ارتباطات. اونجا عرض کردم که یکی از بحث‌های مهم در فلسفه ارتباطات همین تعریف ارتباطات هست. ولی اگر ما وجود رابطه مستقل ملا صدر رو در حکمت متعالی بپذیریم، یعنی بپذیریم ما سب الله این و ربط الالله هست، اصلا ارتباطات، یعنی چون در علوم ارتباط ارتباطات انسانی کار دارن، عمدتا انسان با انسان یا انسان با غیر انسان، ارتباطات اینطوریه، یعنی ارتباط انسان با خلقه، نه ارتباط انسان با خدا. این ربط هایی که و ارتباطاتی که داریم با نظریه وجود رابط اصلا یه تفسیر دیگه پیدا میکنه، یه معنای دیگه پیدا میکنه، توجه دارید. پس ما در بحث فلسفه واقعیت دنبالیم که واقعیت رو هستی شناسی کنیم. اما در هستی شناسی توجه داشته باشید روش تحلیلیه، یعنی خود موضوع، خود اون مضاف الیه شکافته میشه، بررسی میشه، تحلیل میشه. الزاماً اینطور نیست که حالا شما بیایید مثلا یه صخره کبری بچینید و ثابت کنید این هست. اصلا گویا اصل هستی رسانه رو بحثی ندارید، اصل هستی ارتباطات، اصل هستی زبان بحثی ندارید. همین که زبان چیست، اینکه زبان چیست، نسبت زبان با واضع، با مستعمل، با فهمنده، با مخاطب چیست، اینا هستی شناسی زبانه، توجه دارید. شیوه روش روش تحلیلی است. اما وقتی فلسفه اضافه شد به علوم، میخواهید درباره علوم بحث کنید، خود علم رو بشناسید، به تعبیری اینم یه جور هستی شناسی علم ها، ولی
تحلیلی نیست.
نه روش، چرا، روش هم تحلیلیه، اما نکته اینجاست که اونجا هستی یه هستی مشخصی بود، اینجا یه هستی داره دیسیپلینه، داره مرکب. مرکب اعتباری است. اونجا یک هستی بود، حالا اون یک هستی اعتباری بود یا حقیقی بود، اینجا هستی یک نظام مرکب اعتباری است. ولو درباره یک واقعیت حقیقی هم بحث میکنه، ولی کل این نظام علمی یک نظام اعتباری است. وقت درباره این دانش بحث میکنیم که این دانش چیست، حالا این دانش چیست،
یعنی ترکیب اضافی بفهمید فلسفه یه سیاست، حالا ترکیب وصفی شد تو
نه ما در... مثل چی؟
فلسفه سیاسی.
نه ببینید ما
خارج از بحث،
بله ببینید فلسفه سیاسی گاهی اوقات بعضی از این ترکیبای اضافی ترکیب وصفیش میکنن و در واقع ترکیب اضافیه.
آره
بله، در واقع وقتی میگه فلسفه سیاسی، یه وقت اونجا منظور فلسفه علم سیاسته که میشه همین فلسفه علوم، یه وقت مقصود از فلسفه سیاسی، نه مقصود اینه که از چون فلسفه بحث میکنه از حقانیت که چه چیزی هست و چه چیزی نیست، حقانیت از موضوعات فلسفه هست. میگن آقا ما مثلا بحثی داریم برای مشروعیت حاکم، حاکم حقانیتش به چیه، حکومت حقانیتش به چی است. اینجا دقت کنید در فلسفه سیاسی از حقانیت حاکم و حکومت بحث میشه. البته گاهی خود در فلسفه سیاسی بحث اخلاقی هم طرح میشه، گاهی خود بحث جامعه شناسی سیاسی هم بحث میشه، اونا نه، اونا رو خارج میدونیم. اما بحث اصلی فلسفه سیاسی عبارت است از مشروعیت فلسفی حاکم و حکومت و لاغیر. این بحث اینه، این فلسفه سیاسی به این بحث میپردازه. بحث تصمیمش اینه که چون الان چرا بهش میگن فلسفه سیاسی؟ چون با روش عقلی به این حقانیت دقیقا. لذا اگر شما با روش عقلی نقلی بهش بپردازید میشه کلام سیاسی.
اونجا باید میگن سیاست فلسفی. اگه
حالا دیگه ببینید اصطلاح
دفاعی که شما میکنید
بله نه چرا عرض کردم شما اگر فلسفه چرا اینو واقع
بحث روش اگر باشه شما دارید سیاست رو با روش فلسفه
نه اصلا ببینید فلسفه سیاسی دنبال تبیین فلسفی مقوله های سیاسی مثل حکومت حاکمه با روش عقلی.
شما فلسفه رو بس به سیاست کردید، این ترکیب سیاست و فلسفه است.
متوجه هستم. حالا ممکنه شما بگید اگر بگید سیاست فلسفی دقیق تر است، یعنی سیاستی که تابع فلسفه و سیاست فلسفی، ممکنه معناش این باشه.
اینطوری دفاع میکنم خودشون میگن اون بخش از فلسفه
که پارکل
سیاسی
ممکنه
بگه
فلسفه
سیاسی اینطوری میگه.
نه تعریفی باید جنوبا مفتد
تحکل عرض میکنم دیگه.
نه اون که اون بعضی که میگن
نه نه ببینید این که در فلسفه سیاسی شما با روش عقلی که به مقولای سیاسی میپردازید خودش مبتنی بر یک سری مبادی فلسفی است، این که مسلمه، همه جا هست. برای شما حکمت متعالیه داشته باشید ازش یه فلسفه سیاسی در میاد، اگر مثلا حکمت هابز فلسفه هابز رو داشته باشید یه فلسفه سیاسی دیگه در میاد، مشخصه. اما وقتی میگه سیاست فلسفی یعنی معنیش این است که سیاست تابع یک نظام فلسفی است. حالا ممکنه منظور از این سیاست سیاست محقق در خارج باشه، ممکنه علم سیاست باشه، هر چی باشه. اما وقتی میگید فلسفه سیاسی یعنی عقلانی کردن مقوله های سیاسی که خود این عقلانی کردن بر اساس مبادی است که تو خود فلسفه گذرانید.
خودتون معنا کردید. وقتی گفتیم که سیاست فلسفی یعنی سیاستی که مقوله فلسفه، خب همینطوری هم بگویید شما.
به تعبیر دیگر ببینید فلسفه
فلسفه مقوله،
به تعبیر دیگر فلسفه سیاسی میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه بحث فلسفی با روش عقلی درباره مقولای سیاسی پردازه. یعنی فلسفی هستیه. فلسفه نه باروکد فلسفی، نه ببینید هستی سیاست رو باروکد فلسفی میخواد بحث کنه، توجه دارید؟ یعنی فلسفه ببینید فلسفه سیاسی من ازم اینه همون فلسفه سیاسته، هیچ فرقی نداره، چون داره درباره مقوله های سیاسی با روش فلسفی بحث میکنه. مثلا فرض کنید شما ملا صدرا رو ببینید در کتاب همین شواهد ربوبیه، اومده مثلا سیاست و هستی شناسی سیاست رو توضیح میده، رابطهش با شریعت چیه، رابطهش با میدونم انسان چیه. یا مثلا فرض کنید کتاب آراء اهل مدینه الفاضله داره مدینه سیاسی رو با روش عقلی فلسفی تبیین و تحلیل میکنه که رئیس اول کی باید باشه، رئیس دوم چه کسی باید باشه، جامعه سیاسی مطلوب چه جامعه است، جوامع سیاسی نامطلوب چه جوامعی هستن، همه رو با روش عقلی هم بحث میکنه.
این همون نگاه مشترک لفظی فلسفه سیاست و فلسفه سیاسی یه معنا داره.
بله
اون نگاهی که مشترک لفظی
نه اون وقتی یه دونی نه نه اگر دو تا باشه اونجا فلسفه سیاست و فلسفه علم سیاست میگیرن، سیاست به معنای فلسفه علم سیاسته. یعنی به عبارت دیگر به عبارت یعنی فلسفه سیاسی با فلسفه سیاست با یه معناست، اگر جدا میشه فلسفه سیاست معنای دیگه پیدا میکنه، نه فلسفه سیاسی. یعنی در تعریف فلسفه سیاسی کسی اختلاف نداره، همه میگن بحث عقلی و فلسفی درباره مقولای سیاسی که مهمترینش این مشروعیت حاکم و حکومت ها، همه همین تعریفو کردن. در تعریف فلسفه سیاسی کسی اختلاف نداره.
شما فرمایش کرد که سیاست فلسفی بهتره برای این بحث.
نه نه من میخوام بگم نه نگفتم بهتره. نه نه من از کدام سیاست فلسفی اگر بگید وقت ممکنه این خلط بشه که این سیاست آیا نظام سیاسی است، ایدئولوژی سیاسی است، چیه؟ لذا خیلی مشکلات درست میشه. اما اون فلسفه سیاسی بهتره یا فلسفه سیاست بهتره. اما گاهی اوقات فلسفه سیاست گفته میشه مقصود فلسفه علم سیاست است. میشه یه دانش درجه دوم. خب پس فلسفه های مضاف به علوم دانش های درجه دوم هن. یعنی چی درجه دوم؟ این درجه اول دوم بحث ارزشی نداره. یعنی وقتی شما درباره واقعیتی بحث کردید و تبدیل شد به علم، حالا اگر بخواید درباره این علم بحث بکنید میشه فلسفه اون علم. پس به این معنا که درجه دومه حتما فلسفه هر علمی بعد از تحقق علم است. یعنی بعد علمی شکل بگیره، نضج بگیره، بستر تاریخی رو پشت سر گذاشته باشه، بعد ما از فلسفه اون دانش صحبت کنیم. اگر فلسفه علم را دانش درجه دوم گرفتید معناش اینه پس از تحقق خارجی علم فلسفه اون علم شکل پیدا میکنه.
قبل از خلقش
نمیتونید فلسفه علم داشته باشید، چه درجه دوم دیگه نیست. خب میشه درجه یک. الان میخوام عرض کنم ببین یه وقت یه علمی تحقق پیدا نکرده، اصلا علمی نداریم، آیا میتونیم فلسفه اون علمو داشته باشیم؟ اصلا علمی هنوز نیست.
میخوایم یعنی درستش کنیم،
میخوایم علمی رو
وجود خارج داره، وجود فرضیش.
آره نه همین، علمی در خارج وجود نداره، میخوایم الان تأسیسش کنیم. میتونیم فلسفه اون دانش رو درست کنیم یا نه؟ من میخوام بگم این فلسفه با اشکال نداره، لا مشاهد فلسطره اسمش رو بزنید فلسفه علم، ولی این میشه همون رؤوس سمانیه. یعنی اصلا کار رؤوس سمانی همینه. حالا ممکنه شما رؤوس سمانیه ممکنه نه خودش فلسفه علم نیست به معنای متعارف، ممکنه رؤوس سمانی رو که هشتاست بگین نه پنج تا باید بگیم، سه تاش زائده، توجه دارید؟ ممکنه بگیم نه ده تا باید بشه، رو تعدادش فعلا ما کار نداریم. ولی در واقع دانشمندان قبل از اینکه وارد هر علمی بشن می اومدن گفتن این علم تعریفش اینه، موضوعش اینه. حالا البته دوستان توجه دارید در منطق حاشیه مولا عبدالله آخرش آمده این بحث، یه رؤوس سمانی هست یه اجزا علوم هست، خیلی آقا این دو طور هم خلط میکنن. اجزا علوم عبارتن از عبارت از تعریف علم، بخشی موضوع علم، مسائل علم، مبادی علم. اینو گفتن اجزا علوم، موضوع، مسائل، مبادی، اینو گفتن اجزا علوم. وقت چیزای دیگه مثل تعریف علم، مؤلف علم، نمیدونم ساختار علم، مثلا سیر تطور این چیز، این شکلی اینا تو رؤوس سمانی میگفته. خب فرض کنید یعنی کسی میگه آقا من میخوام یه دانشی تأسیس کنم به نام فقه رسانه، فقه فرهنگ نبوده، حالا میخوام راه بندازیم. خب قاعدتا اول میگه تعریف این دانشیه، موضوع این دانشیه، مسائلش چنون مسائلی هستن، روش شناسی علم چیز، درباره دانش تحقق نیافته بحث میکنه. خب این اصطلاحاً فلسفه علم که دانش درجه دومه گفته نمیشه.
حالا درجه دویی هم بهش نگاه کنیم،
درجه دو نمیتونی نگاه کنی.
من میخوام چی درست کنم؟ بگی همه ابعاد.
نه میدونم این میشه درجه یک. ببین شما دارید الان مثل یک، ببینید مثل یک صنعتگری، نه ببین مثل یک صنعتگری هستی که اومده مثلا فرض کنید صنعت خودرو رو ساخته و بعد که ساخته شد میاد درباره اش صحبت میکنید. توجه دارید؟ شما الان دارید یه صنعتی میسازید به نام دانش، هنوز نساختید.
همون صنعت خودرو درباره اونی که ساخته شده یا اونی که میخواد بسازه؟
نه اجازه بدید، من میخوام بگم این صنعت خودرو قبل از اینکه بسازیش دربارش طراحی میکنید، بعد که ساختید حالا درباره اون ساخته شده صحبت میکنید. شما الان درباره دانشی صحبت میکنید که تعقل نداره و میخواید بسازید، این دیگه درجه دو نیست، میشه درجه یک.
درجه یک
که مسائل دقت کنید، درجه یک و درجه دو، درجه یک و درجه دو یعنی باید اول تعقل داشته باشه بعد دربارش صحبت کنید.
در مورد سیاست درجه یک چی میشه؟
سیاست یعنی علم سیاست.
سیاست یعنی خود سیاست دیگه.
بله خود دیگه.
خود سیاست و مسائلش و اینکه رمیت چه باشه چه نباشه این درجه یک.
خب.
حالا ما اینکه ما اینطوری بحث نمی کنیم که قبل از خلق قبل از
نه درجه دو درجه یک توجه داشته باشید ترتبو داره میگه. یعنی شما اول یه واقعیت دارید، بعدش مسائل اون واقعیت بحث میشود، بعدش دارید وقتی علم شکل گرفت وقت درباره این علم صحبت میکنید. یعنی علم درباره علم درجه دوم است چون مسائل اون علم درجه اوله.
بله هم درباره لزوما مقدم نیست. شما اگر بتوانید بقول آقا فرض کنید
نمیتونید، چون فرض که ببین هنوز که دانشو ندارید. ببین فرض اینه مسئله نداره، مسئله شکل نگرفته. ببین من میخوام بگم، نمیخوام بگم رؤوس سمانیه مسائل علمن، نه خیلی، اینا مبادی هن، مقدمات هن، فلسفه اون علم نیستن به معنای درجه دو. اسمشو میذارید فلسفه علم، بذارید به درجه دو نیست.
هر درجه دوی که فلسفه نیست که، مثلا میتواند یک مسئله درجه دو باشد ولی جزو فلسفه علم مثلا نباشه.
بله ببینید
روز سمانیه دیگه نگاه درجه یک به علم نیست، یه نگاه درجه دو.
نه دقت کنید وقتی میگید، نه ببینید وقتی میگید درجه دو یعنی اون علم هست، حالا درباره اون علم تعقیب صحبت میکنین. ببینید من قبول دارم بعضی مثلا یکی از رؤوس سمانیه مثلا تاریخچه این علمو بحث میکردن. من اولا میخوام بگم در فلسفه علم، تاریخ علم جز فلسفه علم نیست، تاریخ علم ابزار فیلسوف علم بنابر یک قرائت یک تفسیر. چون فلسفه علم درجه دو این دو تا روش داره، حالا بعدا توضیح میدم. آره ببینید یه وقت تو شما یه علمیه، مثلا فرض کنید الان قبل از اینکه وارد تدریس اصولتون بشید، مثلا میخواید کفای درس بدید، میخواید اصول مزفر درس بگید، اول میگید آقا تعریف اصول اینه فلان اینه بهمان، اینو دارید یه جوری تعریف میکنید که هنوز علمی شکل نگرفته. میگید آقا تعریف علم این باید باشد، اصلا فرض کنه علم اصولی هنوز نیست، شما دارید تعریف علم بایسته رو میگید. خب اما یه وقتا میگید نه الان که اصول شکل گرفته من میخوام ببینم علم اصول چیست در بستر تاریخ.
هم قبلیه رو چی میذارید اسمش؟
اون میشه رؤوس سمانی.
نه رؤوس سمانی که هیچ کدوم از رؤوس نیست. من دارم تعریف میکنم، میگم که آقا من که الان دارم فرهنگ کنم، فرهنگ علم نیست، باید به این مسائل بپردازم، باید از این روش استفاده کنم.
میدونم الان این مسائل شکل گرفته
نگه، من الان دارم یه چیزی میگم، این روسمانیه نیستن، این اشکلی اینا هیچکدوم روسمانی
نه. ببینید عرض کردم شما نه ببینید این که رؤوس سمانی قدیم چی بوده الان کار نداریم.
تنها عرب تنها اختلاف این شده ما میگیم اگه این علم بود گفتیم وقتی که میای علم رو میذاری وسط این علم نیست که به این مسائل میپردازد، به این موضوعات، به این روش، این که حرف میزنیم چه درجه دو. بعد که بگی این علم نیست که باید به این مسائل بپردازد، باید بپردازد، این دیگه درجه دو نیست اسمش، چون
نیست دیگه،
هست شد باید.
نه
میخوام بگم اینا این
شما چرا خیلی فرق داره. ببین درجه دو و درجه یک عرض کردم به اینه، اگر علمی شکل گرفته حالا درباره‌اش صحبت میکنیم بیشه درجه دو، من میگم
اگر
حالا ببین اینا که دیگه این شکل نگرفته در ذهن. ببین در ذهن اگر شکل گرفته باشه که شما مسائل رو هم باید الان کار کرده باشین. اصلا علم جاش
یه نفر مثلا میاد فلسفه
فرهنگ میخواد بگیره. آقای رجبی هنوز که فقه فرهنگ هنوز مسائلش در ذهن، اصلا علم جاش تو ذهنه.
گزاراش
بعد مگر گزارای هر دانش کجا شو تعقب پیدا می‌کنه؟ گزارا تو ذهن تعقب پیدا می‌کنه. مگر تو خارج از ذهن گزاره داریم؟ شما هنوز درباره فلسفه فقه کاری فلسفه چی فقه فرهنگ کاری نگردید، در معنی تولیدید. ولی میتونید بگید آقا در مثلا یکی از مسائل مثلا فقه فرهنگ این است که ما مثلا احکام مکلفین رو در استفاده از ابزار فرهنگی بگیم بالا نه احکام تو ده فقه میگید، نه فلسفه رو نمیگم. فلسفه فرهنگ به اهداف میپردازه، فقه دیگه به اهداف کار نداره. این ببینید این بگید باید این بحثا رو بپردازه، ولی این نپرداختید که هنوز شکل نگرفته.
نه خب اینا مقدمه باشه دیگه.
میدونم
عرض
نه ببینید اینا مبادی اون علمه. حالا
این قیدی که ما میزنیم خودمون اعتباری اشکال نداره، ما ببینید اگر اینطوری بود ما میگیم
ببینید نه اشکال نداره. من میگم میتونید بگید این مبادی رؤوس سمانیان، میگید رؤوس سمانیان قدیم که چیز دیگه بوده، اب نداره. شما بگید مثلا رؤوس فرض بکنید اسم اشعریه، اونو کار ندارم تو مصادیق هم ممکن در اسم. من میگم رؤوس سمانیه این بوده، حالا شما اسمشو بذارید مبادی، اسمش رو فلسفه این علم، اما فلسفه درجه یک. هیچ اشکال نداره، اینا اختیار شماست چون اعتباره. ولی اون چه به عنوان فلسفه علم مطرح است، نگاه درجه دوم به اون علم است، علمی است که تحقق پیدا کرده، توجه دارید، که بیان در باری اون علم بحث بکنن. حالا چه بحثایی رو بیارن؟ مباحثی رو که معمولا مطرح میکنه اینم بگم، یکی چیستی اون علم. حالا چیستی اون علم عبارتن از تعریف علم، موضوع علم، اهداف و قلمرو به علم و تقریبا میشه گفت تو اهداف و فواید چرایش هم گفته میشه، چرایی هم میشه.
نه
اهداف نه من چیستی رو من عام میگیرم. چیستی تعریف موضوع اهداف فواید و قلم رو به علمه. این یه بخش از فلسفه علم که چیستیه، توجه ده. حالا میخواید بگید چیستی و چرایی، اب نداره. تعریف موضوع اهداف فواید هر دو و قلم رو آره کار کرد که و قلم رو. این بخش اول فلسفه. بخش دوم عبارتن از پیش فرض‌های اون علم، مبادی اون علم. حالا مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، که مبادی تصدیقی مبانی اون علم هم میشه. برای هر علمی یه مبانی داره،
میشه مبانی
و روش شناسی اون علم. هم من جز این پیشفرضای علم میدونم.
مبانی در اون علمی چی؟
نه اون مبادی که در اون علم میشه مسائل همون. نه ببینید مبادی رو خود اهل منطق گفتن، گاهی خود مبانی خارج علمه، گاهی مبانی داخل علمه، یعنی خودش مسئله است نسبت به مسئله دیگه مبادی. نه این بحث من خارجه. آره آره ما مبادی و مبانی رو ذکر میکنیم که خارج از علم هم.
تصوری نمیشه مبنا باشه مبادی.
چرا مبادی تصوری گفتم؟
نه
دیگه مبادی تصوری میگن، مبانی نمیگن، مبانی تصدیقی هم. نه ببینید تعریف رو که آوردیم تو همون قسم اول، مبادی تصوری یه سری مفاهیم کلیدی تو اون علم هست که باید توضیح بدیم. مثلا در فیزیک میگن وزن چیه، جرم چیه.
تعریف وزن.
آره خب مبادی
تصوری.
آره تصوری میدونم. مبادی تصوری، مبادی تصدیقی که هم مبانی باشن، هستی شناسی، معرفت شناسی، نمیدونم دین شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی، اینا مبادی هرچی هست. و سوم روش شناسی اونه. روش شناسی اون علم هم جز اون پیش فرض ما میاره. اینم دسته دوم. دسته سوم از مباحث فلسفی علم جایگاه و نسبت علم است با علوم دیگر. اینو تو رؤوس سمانی هم داریم جایگاه علم، ولی حالا فرقش با رؤوس سمانی بعدا معلوم میشه. اینکه این علم چه جایگاهی داره، مثلا فرض کنیم که علم فقه جایگاهش کجاست در بین علوم اسلامی، و یکی دیگه نسبت این علم، تفاوتش، تمایزش، اشتراک این علم با علوم دیگر، مخصوصا علوم همگون. توجه دارید؟ اینم دسته سوم. دسته چهارم مکاتب و گرایش های اون علمه. حالا بعضی ها معتقدن این مکاتب و گرایش ها چون به روش ها برمیگرده، بهتر ذیل اون روش ها بیاریم که روش ها جز اون پیشفرض ها بودن. یعنی چون روش ممکنه یه روش باشه به روی کرده مختلف باشه، باعث میشه مکاتب و گرایش مختلف شکل پیدا کنه. اگر اینو ذیل روش ها آوردیم، دیگه مباحث فلسفه علم میشه سه دسته: چیستی، پیشفرض ها و جایگاه و نسبت.
یعنی اون چهار دسته ایش تاریخ تطوری میشه.
ها؟ چی تاریخ تطور؟
اگه دسته چهارم حسابش
شد. نه تاریخ تطور جزء فلسفه علم من نمیدونم، حالا بعدا اشاره میکنیم که این جزء ابزار کاره. و آخرین نکته رو اجازه بده عرض بکنم که دیگه ما جلسه بعد مستاقا وارد فلسفه فقه بشیم. آخرین عرضم اینه، در فلسفه هر علمی دو روش رایج است. در فلسفه هر علمی دو روش رایج است. یک روش منطقی هست، یک روش تاریخی هست. ببینید، هر این روش منطقی افرادی مثل پاپر گرایش داره به این، روش تاریخی افرادی مثل کوه، مثل فایرابن نظر روش تاریخی رو داره. هر دو با علم محقق کار دارن، یعنی فلسفه علمشو درجه دوم ها، با علم موجود کار دارن. ولی یکی میگه ما باید تاریخ اون علم رو مطالعه کنیم، با کمک تاریخ علم بگیم تعریف علم چیست، با تاریخ علم بگیم جایگاه علم چیست، با تاریخ علم بگیم مبادی علم چیست. یعنی عالمان چه کرده اند در این علم نسبت به تعریف، نسبت به جایگاه، نسبت به مبادی. خب یعنی قطعا تاریخ علم ابزار فلسفه علمه، جزء فلسفه علمی سا. خیلی خلط کردن، خیلی تاریخ علم هم یکی از مباحث فلسفه علمه، سیر تطور این علم جزء فلسفه علمی، ابزاره. خب اما اینه که میگن روش منطقی، میگن ما با این پرسش های بیرونی علم، چون فلسفه علم دانشیست که پرسش های بیرون علم پاسخ میده، نه پرسش های درون علم، به پرسش های بیرون علم میپردازه با روش درجه دومه، حالا یا تاریخی یا منطقی. روش منطقی میگه این پرسش های بیرونی علم رو با روش منطقی پاسخ بدیم. یعنی من کار ندارم دانشمندان چه کردن، هر کاری کردن برای خودش کردن، بی خود کردن. من میگم منطق اکتشاف علم چیست، یعنی به تعبیری در روش تاریخی فیلسوف علم تابع عالمانه، در روش منطقی عالمان باید تابع فیلسوف علم باشن. توجه دارید؟ عالم باید ببینه فیلسوف چی میگه، تابع فیلسوف باشه. بند معتقدم روش باید تاریخی منطقی باشد. یعنی ما سوالا رو باید اول با روش تاریخی پاسخ بدیم، چون نمیتونی شما نادیده بگیری تلاش عالمان رو، اما چون نگاه منطقی هم دارید میتونی متوجه بشی عالمان در این روش چه خطایی کردن، اما نمیتونی تمام تلاش اونها رو در روش یا در هر بحث دیگر نادیده بگیرید. به همین خاطر با روش تاریخی به این پرسش ها پاسخ میدید، با روش منطق به تعبیری با روش تاریخی به این پرسش ها پاسخ داده میشه و توصیف میکنید وضع موجود را، با روش منطقی تحلیل میکنید و توصیه میکنید جهت تغییر وضع موجود و وضع مطلوب که علم چگونه باید باشد. اول علم موجود رو بحث میکنه. چرا؟
روش منطقی تو روش تاریخی و تاریخ منطقی حتما باید موضوع علم موجود باشه، ولی تو روش منطقی اصلا لزومی نداره.
چرا؟ چون در منطق حتما باید اول ببینی اینا چه کردن، چون عالمه که رفته سراغ تبیین موضوع.
روش منطقی کافیه ازش کارکرد رو بهش بگید.
یعنی به عبارتی اگر روش منطقی شروع کنید نمیتونید درست بفهمید، برای خودت یه کاری انجام دادید، یعنی ارتباطی با کار عالم نخواهد داشت. حالا با توجه به این روش، اون تحقیق هم که خدمتون عرض کردم با روش تاریخی در بستر علم مطلبو بگیرید، بعد با روش منطقی تحلیل کنید درست یا غلطه. من این آخرین نکته رو هم عرض بکنم. نه این آخرین جمله مه، اون نکته بود، این جمله است. از کنم بله بعد جمله هم چند تا جمله است ها. خدمت رو از کنم، اون نکته جمله اینه. ببینید وقتی میگن در بستر تاریخ ببینید علم رو چه دانستن عالمان، علم رو چگونه تعریف کردن، باز معناش این نیست برید در رؤوس سمانیشون ببینید فقر رو یا اصول رو چطور تعریف کردن. این کافی نیست. گاهی خود در رؤوس سمانی یه جور تعریف کردن، یا اولی که بودن قلم رو به اصول اینه، قلم رو به فقر اینه، اما وقتی میرید تو متن فقر و اصول میبینید تلقیشون از اصولی چیز دیگه است. یعنی دقت کنید وقتی میگن با روش تاریخی بررسی کنید، معناش این نیست که بگیم مثلا تعریف علم اصول رو مرحوم مثلا سید مرتضی در ازدریه این تو تعریف کرده، شیخ طوسی در عده این تعریف رو کرده، که این تعریف رو همینطور به ترتیب بیم جلو. تاریخی ها و سیر تاریخی تعاریف منقوله. این کافی نیست برای اینکه روش تاریخی به شما نشون بدهد عالمان نگاهشون به فقه یا اصول چه است. نسبت تلقیشون از فقه و اصول با نسبت تعریفی که دادن ممکنه عمق اصول منوج باشه. لذا در فلسفه هر علمی باید بیشتر وقتی روش تاریخی رو استفاده میکنید، قبل از اینکه به منطقی برسید، باید ببینید عالمان در عملیات اصولی و فقهی چه کردن، نه چه گفتند. خیلی حرفا میزنن ولی معلوم نیست پایبند باشن بهش. این میشه فلسفه علم. نه اینکه صرفا من دیدم بعضی دوستان کتاب مثلا فلسفه اصول نوشتن، اومدن تعاریف اصولین رو جمع کردن، موضوع اصول رو جمع کردن، بعد نمیدونم بعد این قسمو گفتن فلسفه علم اصول. فلسفه علم اصول نیست. اینکه شما اومدید سیر تاریخی رؤوس سمانی رو گفتید، غیر از فلسفه علمه. باید عملیات فقها و اصولین رو ببینید، خیلی کار دشواری است. بعدش البته با روش منطقی تحلیل بشه و ارزیابی بشه. انشاءالله جلسه بعد وارد فلسفه چیستی، فلسفه علم فقه میشیم. و صلی الله علی محمد.